أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مطلبی که در این آیات کریمه طرح می شود همون مسئله تجسم اعمال و خلود کفار است. مسئله اولا تا حدودی گذشت و زمینه مسئله ثانیه را هم تا حدودی فراهم کرد. اون چه که در خلود مهم است چند امر است. اول اینکه اصل جهنم و نار و اهل نار دائمی هم یا اینکه بعد از یک مدتی بساط جهنم برچیده می شود، در نتیجه اهل نار هم از بین خواهند رفت و چیزی در قیامت نخواهد بود مگر بهشت و اهل بهشت. یا اینکه نه، نار و اهل نار مخلدن همونطوری که بهشت و اهلش مخلدن و مسئله زوال و نابودی همونطوری که برای بهشتیان راه ندارد، برای جهنم و جهنمی ها هم راه ندارد. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که اگر جهنم مثل بهشت ابدی است و اگر اهل جهنم مثل اهل بهشت ابدیان و اگر سوخت و سوز در جهنم مثل عیش و نوش در بهشت ابدی است، آیا این سوختن بعد از یک مدت تبدیل به عادت و عذب و انس می شود یا نه همونطوری که اصل نار ابدی است و سوختن ابدی است، عذاب بودن هم ابدی است؟ این دو مقام هم مخالف دارد و هم ادله قابل توجه دارد. اگر در مقام اول ثابت شد که جهنم مثل بهشت نیست تا ابدی باشد، اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث نمی رسد. ولی اگر در مقام اول ثابت شد که جهنم مثل بهشت است، جهنمی ها هم مثل بهشتی ها ابدی و مخلدن و سوخت و سوز در جهنم هم دائمی است مثل عیش و نوش در بهشت، اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث می رسد که آیا این سوختن بعد از گذشتن از قرون به عنوان یک عادت ثانیه برای اینها لذت بخش است و اینا عادت میکنن، یا اینکه نه اواخر سوختن هم مثل اوائل سوختن عذاب است. هرگز عذاب به عذب مبدل نمیشود. این دو مقام مهم است که در مسئله خلود نار و خلود اهل نار مطرح است. مهمترین شبهه‌ای که احیانا برای خلود ذکر می شود این است که با رحمت خدای سبحان سازگار نیست یا با عدل خدای سبحان سازگار نیست و چون جزا وفاق عمل است و عمل منقطع است و محدود، نباید کیفرش نامحدود باشد. اگر مسئله رحمت الهی حل شد و اگر مسئله عدل الهی حل شد و اگر معلوم شد به این که همین چیزی که عامل اشکال بود همین عامل جواب است، یعنی دلیل اشکال همین دلیل جواب است، یعنی اون چه که به عنوان اشکال ذکر شد همون به عنوان دلیل برای دفع اشکال ذکر می شود، دیگر شبهه از این جهت نیست که خلود هست، اونگاه باید به مقام ثانی بحث رسید. گاهی گفته می شود که خلود با رحمت حق سازگار نیست. خب اگر چنونچه خلود با رحمت حق سازگار نیست، این دلیل اخصی از مدعاست، برای اینکه اگر رحمت حق یک رحمت عاطفی تلقی شد، همونطوری که خلود با رحمت سازگار نیست، اون احقابی از عذاب هم با رحمت سازگار نیست. مگر چند قرن یک انسان را معذب کردن با رحمت سازگار است؟ یا اصل تعذیب مگر با رحمت سازگار است؟ بر فرض این انسان‌های تبهکار و کفار و منافقین در برزخ رنج دیدن، چرا در قیامت کبرا گرفتار اون اشد العذاب بشوند؟ اگر سالیان متمادی آل فرعون را بر آتش عرضه کنند، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، اونگاه و یوم تقوم الساعه دستور میرسد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب چرا این سالیان متمادی که در برزخ معذب شدند کافی نباشد؟ اگر رحمت به معنای انفعال و عاطفه و رقت قلب و امثال ذلک معنا بشود، که نیست، به اینها جز صفات سلبیه خدای سبحانه است، این دلیل اخصی از مدعاست. همونطوری که با اصل خلود سازگار نیست، با اصل تعذیب هم سازگار نیست، در حالی که خدای سبحان هم خود را به عنوان اینکه از من رؤوفتر احدی نیست معرفی میکند و هم معرفی میکند که هیچ کسی مثل من عذاب نمی کند، از او بر نمی آید که مثل من عذاب کند. لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد. این چه رحمتی است که میگوید احدی مثل من عذاب نمی کند؟ هر دو مطلب را خدای سبحان در قرآن کریم بیان کرد و برهان عقلی هر دو مطلب هم در کنار این مدعا هست. اما اون مطلب که هیچ کسی و هیچ موجودی نه نسبت به خود نه نسبت به دیگری از خدای سبحان رؤوفتر نیست و او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، سرش این است که این رحمت یعنی اعطای کمال وجودی یک کمال حقیقی است و این رحمت هم نیازمند به معرفت است، هم نیازمند به قدرت است، هم نیازمند به سخا وجود. اگر کسی نداند که سعادت و کمال دیگری در چیست، او نمیتواند نسبت به او مهربان باشد، زیرا نمی داند از چراه به او خیر برساند. یا اگر بداند که کمال و سعادت دیگری در چیست ولی توان اون را نداشته باشد که به او این خیر را برساند، باز رحمت او رحمت بالفعل نیست. یا اگر عالم باشد و قادر باشد لکن اون جود و سخا در او نباشد که اهل گذشت باشد، باز رحمت او رحمت بالفعل نیست. تحقق یک رحمت بالفعل نیاز دارد به این امور سگانه: اول علم، دوم قدرت، سوم سخا وجود. و چون رحمت به این امور متکی است، در هر جا این امور قوی بود اون رحمت هم قوی است، در هر جا این امور ضعیف بود اون رحمت هم ضعیف است، در هر جایی که این امور اصلا نبود رحمت در اونجا اصلا نیست. اگر کسی نداند که کمال دیگری در چیست، او نمیتواند به دیگری رحمت بفرستد. یا اگر بداند ولی نتواند، توان ایصال رحمت ندارد. یا اگر بداند و بتواند ولی بخیل باشد و اهل جود و سخا نباشد، اون هم رؤوف و رحیم بالفعل نیست. پس تحقق رحمت به این امور سگانه محتاج است و چون هیچ موجودی از نظر علم مثل خدای سبحان نیست و هیچ موجودی از نظر قدرت مثل خدای سبحان نیست و هیچ موجودی از نظر سخا وجود مثل خدای سبحان نیست، در نتیجه هیچ موجودی در مثل خدای سبحان در رأفت و رحمت نخواهد. ممکن نیست کسی بگوید من به خودم از خدا نسبت به خودم ارحمم. هیچ موجودی چه انسان و چه غیر انسان نمیتواند به خودش از خدا رؤوفتر باشد. اگر هم کسی بخواهد به خودش خیر برساند مصالحش را نمیداند. بر فرض از مصالح و مفاسد خود آگاه باشد، اون توان را ندارد. بر فرض اون قدرت را داشته باشد، اهل نثار و گذشت و ایثار نیست. چون بسیار از ماها خیرمون را میدانیم، ولی چون میدانیم این کار دشوار است میتوانیم ولی نمی کنیم. قدرت هست ولی اون جود و سخا نیست. جود و سخا تنها این نیست که انسان سفره پهن کند به کسی غذای مادی بدهد. اول آن است که انسان درباره خود سفره پهن کند. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود بخشنده باشید، جواد باشید، از بدنتون بکاهید به جانتون بدید. جودو به ابدانکم لانفسکم. اینتون این مضمون در نهج هست. فرمود اهل سخا باشید. وقتی کسی از خوابش میکاهد بر تهجدش میافزاید، این اهل جود و سخا. کسی که از تنبلیش میکاهد بر کوشش علمیش میافزاید، او اهل سخاست. فرمود اهل جود باشید، از بدنتون مایه بگذارید برای جانتون. جودو به ابدان کم لنفسکم. این جود است. اونگاه معانی نازله هم دارد که اون معانی نازله در مثل حاتم طایی هاست. اون که به دیگری نان و آب میدهد که جواد نیست. اون که به دیگری فرهنگ و علم میدهد جواد است. لذا این از بیانات رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناست که فهمود اجود الاجواد الله رب العالمین. اون که فهمود انا اجود و ولد آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده است. برای اینکه من چیزی سفره‌ای پهن کردم که غذای ارواح و نفوس همه انسان هاست. انا اجود و ولد آدم، و در بین بشر از من بخشنده تر احدی نیست. خب این جود حقیقی است. بعد جودهای ظاهری هم درجاتی دارد و مراتبی دارد. اولین جود آن است ما بر فرض مصالحمون را بدانیم، بر فرض قادر بر تحصیل و مصالح باشیم، اون جود و سخا در ما نیست که از بدن مایه بگذاریم تا روح را پذیرایی کنیم. ما همیشه سعی میکنیم از روح مایه بگذاریم به بدن را پذیرایی کنیم. این سفره روح است که برای بدن پهن است. کجا ما سعی کردیم سفره بدن را برای روح پهن کنیم؟ همیشه میاندیشیم که چگونه بنوشیم و بخوریم. همیشه فکر میکنیم که چگونه بیارمیم. تمام این سفره ها رو روح برای این بدن پهن میکند. یه وقت نشد که بدن سفره پهن کند برای روح. بگوید خیلی خوب، منم نمیخوابم، منم تلاش میکنم، منم کوشش میکنم. حضرت فرمود همیشه سفره از اون طرف پهن نباشد که شما بشینید فکر کنید بیاندیشید که چگونه مسائل رفاهی رو تعیین کنید که این بدن آسوده باشد. یه مقدارم از این طرف سفره سخا پهن کنی که جودو به ابدان کم لنفسکم. خب جود حقیقی بس این است. اینم که مقدور ماها نیست، یا برفرض مقدور ما باشد نمی کنی. پس ما ممکن نیست نسبت به خودمون رؤوف و مهربان باشیم. هر ستمی که به ما می رسد از دست خود ماست. پس خدای سبحان بل قول المطلق ارحم الراحمین است. هیچ ممکن نیست موجودی نسبت به خودش یا نسبت به دیگری از ذات اقدس اله نسبت به خودش یا دیگری ارحم باشد. رحمت خدایی است. اونگاه این خدایی که خدا به عنوان ارحم الراحمین بل قول المطلق معرفی می کند،
میگوید من وقتی در قیامت کفار را تعذیب میکنم احدی مثل من عذاب نمیکنه، یعنی مقدورش نیست. این را در پایان سوره مبارکه فجر بیان کرد، فرمود به این که فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. همونطوری که از در نعمت ما درست نمیتوانیم درک کنیم که در بهشت چه خبر است، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، از نظر تعذیب هم نمیتوانیم درک کنیم که در جهنم چه خبر است. فقط این مقدار را خدا به ما هشدار داد، فرمود روزی خدا تبهکار را عذاب میکند که اون تعذیب مقدور احدی نیست و طوری تبهکار را در وثاق و بند قرار میدهد که احدی نمیتواند این چنین کسی را تعذیب کند. این نکره در سیاق نفی است. فرمود یوم اذن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. همین خدای شرهم الرحمین است به تبهکار اجازه عذرخواهی هم نمیدهد. یه وقت انسان تبهکار و معذب با اعتذار مقداری سبک میشود همین که عذرخواهی کند. فرمود ما در قیامت به تبهکار اجازه عذرخواهی هم نمیدیم. لا یؤذن لهم فیعتذروا، به اونها اذن اعتذار داده نمی شود. این اعتذار برخلاف سایر صیغه های باب افتعال که او از یک طرف متاوع می طلبد، معمولا باب های ثلاثی مجرد فعل است و باب افتعال انفعال که او قبول متابعه میکند، مثل این که میگوین کسرتو فن کسره یا ادبتو فتعدبه و مانند اون افتعال و انفعال و تفعال، اینه این چیه است. اما باب اعتذار به عکس است، از اون طرف فعل شروع میشود، قبولش را ثلاثی مجرد به عهده میگیرد، میگوین اعتذرتو فعذره، یعنی من عذر آوردم او قبول کرد. فرمود اجازه اعتذار نمیدن تا ما عاذر باشیم. این عاذرون لمن للمعتذر لمن اعتذر نشانه آن است که فعل اول از معتذر شروع شود، قبول فعل مال عاذر هست. فرمود ما بنا اجازه اعتذار نمیدیم تا یه مقدار اینا سبک بشوند. خب لا یؤذن لهم فیعتذروا، بعد اما اگر خواستن التجا کنن چی؟ حالا اگر ناله کردن گفتن ما را از جهنم بیرون بیار، چه میگن خدای سبحان در باره این ناله چه میگوید؟ در سوره مبارکه مؤمنون آیه 107 و 108 این است که کفار در جهنم میگوین ربنا اخرجنا منها فئن عدنا فئنا ظالمون. و جوابی که خدای سبحان میداد این است که قالخ سوفی ها، خب اخسه را به یک کلب میگوین. خدای سبحان به اینها اجازه عذر نمیدهد و اعتذار نمیدهد. اگرم التجا کردن گفتن ربنا اخرجنا، جوابش اخسه است. خب این با رحمت مطلقه میسازد یا نمیسازد؟ رحمت خدا یعنی یه امر انفعالی و رقت قلب به این معنا، یا رحمت خدا همین است که عمل را به صورت واقعیش مجسم کند. فرمود به این که قال اخسوا فیها ولا تکلمون، از حرف نزنی. همین خدا میفرماید جزاء وفاقا، یعنی این کارم وفق عمل اوناست. چطور؟ برای این که در همین آیه 109 سوره مبارکه مؤمنون دلیلش ذکر میکند، بفهمد وقتی که اینها اعتذار کردن التجا کردن خدا میفهمد اخسوا فیها ولا تکلمون ولا تکلمونه، یعنی با من سخن نگویی. انه کان فکرا، انه استدلال است، انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموها سخریا. اینا رو مسخره کردید، مسخرتون کردید. حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، و شما را هم به این درد گرفتار کردم. پس رحمت خدا به معنای انفعال و سوزش و رقت قلب نیست. رحمت خدای سبحان این است که هر مستعدی را به کمال لایقش میرساند. هر کسی هر چه کرد برابر اون استعداد صورت افاضه میکند، این میشود رحمت. همونطوری که در مسائل تشریعی فرمود در اجرای حدود الهی رؤوف نباشید، لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، در مسئله عذاب هم میفرماد به اینکه لا یعذب عذابه احد، با اینکه او بالقول المطلق ارحم الراحمین است. در رحمت مطلقه عذاب است، نسبت به بهشت و بهشتیا که سنجیده می شود عذاب است، وگرنه خدای سبحان عذاب مطلق ندارد. اون چه که در جهان هست رحمت مطلقه است. این رحمت مطلقه برنامه تنظیم می کند که کجا جهنم باشد کجا بهشت. این که فرمود سبقت رحمته غضبه، یعنی غضب را رحمت هدایت می کند. هر جا رحمت رفت غضب به دنبال او می رود، نه اینکه خط رحمت بیش از خط غضب است. یه رحمت خاصه است در مقابل غضب که البته رحمت بیشتر است. گفتن به اینکه بهشت ابواب ثمانیه دارد، جهنم ابواب سبعه دارد، و از طرفی جهنم جزایی است وفاق و مطابق عمل، ولی بهشت پاداشی است بیش از عمل. در مسئله رحمت انسان یک کار خیر بکند 10 برابر یا بیش از 10 برابر پاداش میگیرد، ولی جزاء سیئتن سیئتن مثلها و امثال ذلک. این نشانه آن است که رحمت خدا بیش از غضب خداست. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که رحمت خدا سابق بر غضب اوست. یعنی که یعنی رحمت امام است و غضب امت او. غضب هر جا بخواهد ظهور کند باید رحمت دستور بدهد. این کدام رحمت است که امام غضب است؟ این اون رحمت مطلقه است، نه رحمت خاصه. رحمت خاصه در مقابل غضب است. لذا در بیانات استمی سلام الله علیه است که جهنم اصلا جای رحمت نیست. دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست. این در بیارات حضرت است در نهج البلاغه که دار لیس فیها رحمه، قعرها بعید و چه و چه و دار لیس فیها رحمه. این غضب در مقابل رحمت است که اینها مقابل همه. این رحمت خاصه مظهرش بهشت است، اون غضب مظهرش جهنم. خدا رحمت خاصه دارد در مقابل غضب، یک رحمت مطلقه دارد که اون رحمت مطلقه تعیین کننده جای رحمت خاص و غضب مخصوص است. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد. آن است که فرمود رحمتی وسعت کل شی، چیزی شی باشد مصداق رحمت نباشد نیست، مشمول رحمت نباشد نیست. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد. اگر در قرآن کریم است رحمتی وسعت کل شی، اگر دعای کمیل است به رحمت کلتی وسعت کل شی، اون رحمت مطلقه است. این در مقام ثانی بحث روشن می شود که گرچه او به سمت کمال رفت، اما کمال شهوت است و کمال غضب، نقص عقل است و نقص فطرت. چون فطرت او به سمت توحید گرایش داشت و این فطرت خود را دفن کرده است و روی قبر فطرت خودش بساط عیش و نوش پهن کرده است، اون فطرت را از بین نبرد، همواره متعزی است، متحسر است، در عذاب است که چرا صاحب خانه و اون صاحب اصلی دل که فطرت است الان در بند شد و این قوا که باید خدمت گذار اون فطرت باشن الان میدون دارن. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. او در شهوت کامل شد و در غضب کامل شد، لذا به سمت کمال شهوت و غضب هم حرکت میکنه و چون در سمت عقل به اسارت رفت لذا معذب است و برای اون نقص است. کمال است برای شهوت و برای غضب، نه برای فطرت و عقل، چون عقلش که به طرف کمال نرفت. چرا؟ محصول شهوت و غضب است. این شخص شهوت و غضب را کامل کرد و نتیجه شهوت و غضبش همون جهنم شد که دارد میچشد. این استعداد اون سمت را داشت و رسید، ولی چون عقل و فطرت را به اسارت گرفت، اون چه که عذاب میبیند عقل و فطرت اوست، چه قوام اصلی اوست، که این در مقام ثانی بحث باید روشن بشود. بنابراین رحمت خدای سبحان دو قسم است، یه رحمت خاصه که غضب مقابل اوست، یه رحمت مطلقه که اصلا مقابل ندارد. این که فرمودن رحمت خدا سابق است بر غضب، یعنی غضب امت رحمت است. کجا جای غضب هست، کجا جای رحمت است، باید اون رحمت مطلقه دستور بدهد. رحمت مطلقه دستور میدهد که برای تبهکار باید جهنم باشد. این جهنم بودن کیفر برای تبهکاران، این طبق نقشه اون مهندس است به نام رحمت. اون رحمت مهندسی میکند. اون خدایی که رحمت اون مطلقه است میگوید به این که اگر جهنم نباشد کیفری برای ظالمین نخواهد بود، اونگاه ظالم و عادل یکسان می شوند و این برخلاف رحمت مطلق است. ظالم باید به عذاب انتقام گرفته بشود، که انتقام گرفتن از ظالم گرچه برای خود ظالم عذاب است، ولی در کل نظام رحمت است. شما وقتی نقشه یک خانه را نگاه میکنید میبینید این نقشه نقشه کاملی است، یه مهندس خوبی نقشه کشید. چرا؟ برای اینکه همه لوازم این خانه در این نقشه آمده است، هم اتاق مطالعه و پذیرایی آمده است، هم کتابخانه و مخزن درش روشن است، هم جای خواب دارد و هم دستشویی. ولی وقتی انسان کنار کنیف میرود اونجا متعزی است. کنیف در کنار که در برابر کتابخانه جای بدی است، و اما در کل نقشه جای خوبی است. نار در برابر بهشت جای بدی است، اما در کل عالم جای خوبی است. برای اینکه اگر نار نباشد عادل و ظالم یکسان خواهند بود. افنجعل المتقین کالفجار سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. پس نقشه این عالم به دست مهندس رحمت است، یعنی رحمت دارد نقشه می کشد. اگر عذاب نباشد ظالمین و مجرمین مانند عادلان و متقین بعد از مرگ از بین خواهند رفت و این نقص است. لذا فرمود ما اگر خدای سبحان اگر غضبی دارد، جایگاه غضب را اون رحمت مطلقه تعیین میکند که کجا غضب کند و کجا غضب نکند. مأموران غضب الهی هم مشخصند. اگرم یه وقتی خواستن آتش جهنم را اضافه کنند، در بیانات حستمی سلام الله علیه در نهج هست که فرشته جهنم، مسئولان جهنم، همین که عصبانی شدن شعله پیدا میشود. نظیر مسئولان کوره های کارخونه ها نیستن که یه مقدار مواد سوخت و سوز از خارج بیارن و آتش این کارخانه را افزوده کنن. همین که این فرشته غضب کرد شعله بلند می شود. کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت این فرشته عصبانی شد، النار تحت مو بعضه علا بعض، اینا رو شعله ها رو هم می افتن. با تجسم سازگار است، اینا همه نشانه تجسم است. خب اون مبدا فاعلی است در تجسم. الان مگر انسان یه بذری افشاند مجسم نمیشد، به صورت خوشه در نمیاد. اما زارع حقیقی کیست؟ خود انسان بگوید من این بذر را به صورت خوشه در آوردم، یا این بذر افشانی استعداد است اون واهب الصور صورت اعطا میکند. تجسم اعمال معناش این نیست که جهنم در اختیار خود انسان است. تجسم اعمال معناش اینه که انسان مبادی قابلی است، نصاب علت قابلی تمام است. اون که روی این استعدادهای تام صورت میبخشد خداست. هر کسی بذری افشان من یزره یحصد، هر کی کشکت درو میکند. قیامت هم یوم حساد است. اون که صورت به این ماده افاضه می کند، فعل به این قابل عطا می کند، خدای سبحان است. نه تجسم اعمال به این معنا باشد که انسان وقتی کاری کرد جهنم را خودش ایجاد می کند، آتش جهنم را خودش ایجاد می کند و مانند اون مبدا فاعلی نخواهد. تجسم اعمال معناش آن است که انسان مبدا قابلی است، به نصاب استعداد که رسید خدای سبحان به هر اندازه که مستعد استعداد داشته باشد به او فیض عطا میکند. اگر حنزل بود فیض عطا میکند، اگر سیب و گلابی بودم فیض عطا میکند. در همین بیان مبارک است امیر سلام الله علیه که فرمود هر وقت فرشته عصبانی شد نار تحت مو بعضه علی بعض، نشانه آن است که مواد سوخت و سوز اونجا همون مظاهر قهر خدای سبحان خواهد بود. پس رحمت دارد نقشه می کشد. نباید گفت چون رحمت خدا بیش از غضب خداست پس بنابراین بساط جهنم باید برشیده بشود. این یک مطلب. و جهنم مظهر عدل خداست. ما در خداشناسی همونطوری که یک مور خیال می کند خدا دوتا شاخک دارد چون کمال است، نباید این رأفت و رحمت و عاطفه و گرایش دل را که یک وصف نفسانی است برای خدای سبحان ثابت کنیم. گاهی هم میبینید یه سیلی آمده، یه زلزله آمده، ده ها نفر را که علم بکن کرده. این با رحمت مطلقه خدا سازگار است. خدایی که طبق اون برهان قبل فرمود از من رؤوف‌تر احدی نیست، دارد کل عالم را اداره میکند. ما از یک گوشه عالم به یک مقدار از عالم در یه تنگنا و محدوده نظر میکنیم و تازه خیال بکنیم رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی است. بنابراین رحمت خدای سبحان عبارت از آن است که هر موجودی به هر اندازه استعداد داشته باشد او را به کمال لائق میرساند، ولی در قسمت خیرات افاضه‌اش چندین برابر است، در قسمت نقص و معاصی گاهی عفو میکند، گاهی تخفیف میداد، گاهی هم از باب جزا و سیئت سیئت مثلها اون مستعدله را به مستعد میداد. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از همون آیه قرآن کریم است که فرمود ما عده‌ای رو به عذاب گرفتار کردیم، این به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. همون ما بسیار از موارد از لغزش های انسان ها میگذاریم، از بسیار از لغزش ها هم میگذاریم، لغزش های بسیاری از مردم را هم نادیده میگیریم، کمی از مردم را در باره کمی از گناهان گرفتار میکنیم. این مقدار به ما کسبت ایدیکم است و یعفو عن کثیرین، چه در دنیا چه در آخرت. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از این کریمه گرفته شده. و اگر نه، اگر خدای سبحان بخواهد با عدل رفتار کند که لو یاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر خدای سبحان بخواهد در برابر ظلم ظالمین کیفر بدهد که جنبنده روی زمین نمیماند. این خوب هاست که شما میبینید، وگرنه اکثری این انسان ها به طرف تباهی رفتن. یا قتل الانبیاء اقترون النبیین به غیر حق، اقترون الانبیاء به غیر حق. یا نمونش تازه بعد از کمال انسانیت همین درنده خویی است که شما از شرق و غرب میبینید. خب فرمود اگر من بخواهم بشر را کیفر بدهم که جنبنده روی زمین نمیماند. لو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. خدا اگر بخواهد با عدل رفتار کند که جنبنده روی زمین نمیمانه. این بشره. لذا فرمود ما از بسیاری از افراد میگذریم، در بسیار از مواقع میگذریم، معذالک همین است. و اگر خدا رحمتش سابقه است، یعنی نقشه عالم هستی را، چه دنیا چه برزخ چه قیامت، خدای رحیم به عهده دارد نه خدای قهار. رحمت او مهندس عالم است. یا من سبقت رحمته غضبه. به بسیاری از ماها خود را به حساب نیاوردیم. اگر خود را به میز محاسبه دعوت میکردیم، اونگاه معلوم میشود که ما چقدر بدهکاریم. تازه ما خود را جزء خوبان میشماریم به برکت اهل بیت. اما اگر کسی واقع خود را بررسی کند، ببیند در بسیار از اعمالش چیزی برای خدا نمیماند. هر جا بود خودمون را خواستیم، درس بود خودمون را خواستیم، بحث بود خودمون را خواستیم، علاقه خودمون را خواستیم، خودمون را کمال خودمون را طلب کردیم و خیال کردیم کمال ما در همینه. اگر بررسی بکنیم معلوم میشود که لو یاخذ الله الناس بما کسبوا و ما ظلموا ما ترک علی ظهرها من دابه. بنابراین رحمت خدا یه رحمت عاطفی و انفعالی و رقت و قلب و امثال ذلک نیست، چون در برابر عمل خدای سبحان کیفر میدهد. لذا میفهمد به این که ما بنا اجازه عذرخواهی هم نمیدیم، زیرا اون صفت درنده خویی اینها که کل به حقیقیان در قیامت ظهور میکند، ما هم در برابر کل میگوییم اخسه قال اخسه و فی هاولا تکلمون. اونگاه اگر ثابت شد که جهنم و عذاب جهنم محصول اعمال است، یعنی انسان در اون عقاید و اخلاق و اعمالی که دارد علت قابلی است و زمینه است و خدای سبحان این علت قابلی را به صورت به مستعد له میرساند، و اگر ثابت شده است که گناه واقعا آتش است، نه سخن شعری باشد، تشبیه و استعاره باشد، خب اون که چشم دارد میبیند. اگر ثابت شد گناه واقعا آتش است، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، این حقیقتا آتش است نه مجاز، تشبیه و استعاره در کار نیست، حقیقتا آتش است. و اگر ثابت شد گناه فرق نمی کند، خواه گناه بدنی باشد مثل مال یتیم و مردم خوردن، یه خواه گناه اعتقادی باشد مثل کفر و نفاق، خب این گناه بدنی به صورت آتش در می آید، خب بدن را می سوزاند. اون گناه اعتقادی به صورت آتش روحی در می آید، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده خواهد شد، که اون را هم در سوره مبارکه همزه به این صورت بیان کرده است که و ما ادراک ملحتمه نار الله الموقده. این نار الله غیر از نار جهنم است، این غیر از نار جهیم است، غیر از سقر است، غیر از ناری است که تلذذ و امثال ذلک. این نار مستقیما به الله استناد داده شد، نار الله الموقده. خب موقد این نارم قهرن خدای سبحان است، چون اون موقد است، چون نار او است. وقودش هم که عقیده خود انسانه. خب شما درست کبریت منفجر میشه، این مواد TNT منفجر میشه، ولی بالاخره یک کسی باید رو منفجر بکنه یا نکنه. این سنگ چخماق آتشزاست، ولی یک کسی باید بشه تلنگر بزنه یا نزنه، خود به خود منفجر میشه یا باید به چیزی برخورد کنه. فرمود این عقیده ماده تینتی، ماده آتشزاست، بسیار خوب. وقود نار انسان است، بسیار خوب. اما موقد کیه؟ فرمود موقد خداست. نار الله الموقده، کی موقده او؟ خدا موقده او. خود انسان تلاش کرد، زحمت کشید، کوشید، با بدترین وضع شده ماده آتشزا، شد وقود. این بیان قبلا هم شاید یکی دو بار به عرضتون رسید. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شریف القدیر این رو نقل کردن که در زمان کسی که دایه خلافت داشت، خلافت سوم، مردی آمد و هر یکی از کفار را از گوشه قبری برداشت و به او گفت که شما برانید که کفار در قبر می سوزن، این سر یک کافر است و این سر سرد است، آتشی نداره. این که ادعای خلافت داشت موند و چون مثل قبلی نبود که بگوید علی ابن ابی طالب کل کعبه است تو اتا ولا تعتی، و اگر مشکلی داشت به حضور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برود، این دستور داد که حضرت رو احضار کنن. حضرت رو حاضر کرد، حضرت هم برای پاسخ به این مسائل اعتقادی حضور پیدا کرد. وقتی حضرت حضور پیدا کرد، عثمان به این شخص گفت عید المسئله، سوالتو تکرار کن. در همون جمع در حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه این شخص سوالش رو تکرار کرد، گفت به این که اگر کفار و منافقان در آتش و در جهنم میسوزن و قبرم مثلا حفرت من حفر النیران است و در بعد از مرگ کفار در آتشن، این سر یکی از کافران است، این سر چرا گرم است، سرد نیست؟ البته این حدیث سرد است، چرا داغ و گرم نیست؟ این حدیث با شرح بیان میشود. حضرت فرمود به این که زند و مسعار را حاضر کنیم. زند و مسعار همه این چخماق که به هم میزنند آتش میجوشد. در حضور او اینها را به هم زد و از درون این شعله جوشید. فرمود به این که اگر شما به هر کدام از این زند و مسعار، این که وسیله تسعیر و افروختن است، دست بزنی میبینی سرده. از جای دیگر هم آتش نیاوردیم ما. بالاخره یک کسی باید باشد اینا را به هم بزند تا آتشش در بیاد یا نه. به این شخص گفت این کافر می سوزد، ولی یک دستی باید بهش برسد که از درونش آتش بجوشد. اون دست زید و عمرو نیست، درونیست هر این شخص آتش است. تو خیال کردی تو قبر هیزم است؟ خیال کردی اونجا هم مواد سوخت و سوزی دیگر است؟ از درون این آتش میجوشد. یک، یه دستی باید بهش بخورد که دست خداست. دو، وقت همه فهمیدن که مسئله قبر و عذاب قبر و آتش قبر و سوختن سر کفار و امثال ذلک از کجا شروع میشود. این از اون قرار روایات ماست که مرحوم امینی رضوان الله در کتاب شریف القدیر از کتاب زین الفتا فی شرح صورت العطا از اونجا ظاهرا نقل میکند. بنابراین اگر چنونچه نار الله است و خود شخص وقود است، یک موقدی لازم دارد. انسان قابل نار است، نه فاعل نار. انسان که فاعل جهنم نیست، خالق جهنم نیست. خود آتش چطور است؟ چی صورت ناریه به حطب داد؟ این شی می رود به سمت پذیرش صورت آتشی. اون خدایی که مصور صور است، واهب صور است، به این شی صورت ناری داد، به یک چیزی هم صورت نوری. اگر گفته شد تجسم اعمال، اگر گفته شد وقود، یک مجسمی، یک مصوری، یک موقدی و امثال ذلک می تربد. والحمد لله رب العالمين. دعاء دعایی هم بکنیم، دعاها هم با خلوص نیت اجاب عرض کنیم که خدای سبحان به اجابت برساند. بارها به عرضتون رسید که دعا بدون صلوات بر محمد و آل محمد مستجاب نمیشود. لذا خدای سبحان رو قسم میدهیم به حق محمد و آل محمد، اول صلواتش را بر محمد و آل محمد نازل بفرماید. الله محمد و آل محمد و به حق این خاندان، این عزیزان رزمنده ما را در سریع ترین وقت به پیروزی نهایی برساند. آمین. نور امید در دلهای اینها بتواند. آمین. قدمهای اینها را استوارتر بفرماید. آمین. ترس اینها را در دلهای دشمنان اینها الغا بفرماید. آمین. امدادهای غیبی را نصیب امت و امام بفرماید. آمین. نصرت های غیبی را به وسیله فرشتگان مأمور به نصر نظیر نصیب رزمندگان غرب و جنوب و کربلای پنج و شش و سایر کربلاها بفرماید. و عزیزانی هم که شربت شهادت نوشیدن با اولیای الهی محشور بفرماید. اسرا و مفقودان رحم به خاندان عزیزشون برگرداند. به رحمت محمد و آل محمد.